سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و خداوند متعال رو قسم میدیم به حق اون بزرگوار که به دعای اون بزرگوار همه ما رو جزء محبان و پیروان و شیعیان واقعی اون حضرت و همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. قبل از ورود به بحث یه مقدمه رو عرض میکنم که در سالهای گذشته هم قبل از ورود ما به این بحثی که در ایام فاطمیه با هم داریم این مقدمه رو عرض میکردم تکرارش کنم. بعد از شهادت پیامبر عزیزمون همزمان سه تا جنگ علیه اهل بیت آغاز شد. اولین جنگ، جنگ سیاسی بود. با قصب خلافت امیرالمؤمنین یه جنگ خیلی واضح و رو نسبت به اهل بیت آغاز شد. جریانی که 70 روز قبل با حضور 120,000 نفر تثبیت شده بود، ظرف 1-2 روز کلن به حاشیه رفت. این جنگ سیاسی و قصب خلافت. دومین جنگ، جنگ فرهنگی بود. حضرت به شهادت رسیدند، به همسران پیغمبر گفتن که تو این مدت از پیغمبر حدیثی چیزی شنیدید که مکتوب کرده باشید، ما همین پوستایی که می نوشتن و اینها، اینا رو بیارید. همه رو آوردن و همه رو سوزوندن با این عنوان که اینها یا قرآنه یا ضد قرآنه. اگه قرآنه که خب خود قرآن هست، اگه ضد قرآن و خلاف قرآن هم هست خب نباید بهش توجه کنیم. یعنی مغالطه اینقدر کودکانه. خب یه چیزی نه قرآنه نه ضد قرآنه، مکمل قرآنه، مفسر قرآنه. مگر خود خداوند در قرآن نفرمود اطیع الله و اطیع الرسول؟ خب پیغمبر مطالبی فرمودن، بعدم اولی الامر منکم، که اینها مفسر قرآنه، مبین و در کجای قرآن اومده که نماز صبح 2 رکعته؟ خب ما از سیره اینا رو متوجه میشیم. کجا گفتن نماز مغرب 3 رکعته؟ جنگ سوم جنگ اقتصادی بود. یعنی بلا فاصله بعد از شهادت پیغمبر اون ابزار اقتصادی که دست اهل بیت بود و گرفتن و اون فدک بود. حالا این که جریان فدک چی بود از زمان سال 7 و اینا، این محل بحث من نیست. این که بین 20 تا 120 هزار در سال سکه طلا محصول فدک می ارزید و اینا رو به امیرالمؤمنین می دادن و حضرت همه اینها رو بین فقرا تقسیم می کرد، ولی بالاخره پایگاه اقتصادی اهل بیت بود و اهل بیت به پول نیاز داشتن. این که می بینیم امیرالمؤمنین سلام علیه تو 25 سال کار میکنه و میذاره، یه سریش رو وقف میکنه بقیه رو میذاره. اهل بیت بعد از این ثروت استفاده میکردن. یعنی ابا عبدالله حرکت کرد به سمت مکه و کوفه با فروش یه بخشی از این زمینها هزینه سپاه رو برای طول مسیر در آورد. این سه تا جنگی بود که آغاز شد. واکنش صدیقه طاهره سلام الله علیها چه بود؟ حضرت کارهای مختلفی کرد. سه تا کارش که بارستره رو میخوام بگم. 1. شروع کرد به گریه کردن. ما چند جور گریه داریم. یه گریه، گریه عاطفیه. گریه عاطفی به این معنا که من عزیزی رو از دست میدم، خوب گریه میکنم براش. گریه عاطفی 2 تا ویژگی داره. 1. در خفاس، من این عزیز رو از دست دادم، تو خونه، تو اتاق، یه گوشه میشینم، دور از چشم دیگران گریه میکنم. ویژگی دوم گریه عاطفی اینه که کم کم سرد میشه. یعنی دیگه سوم یه فرد به اندازه روز اول، هفتم به اندازه سوم، چهلم به اندازه هفتم، طبیعتاً انسان دیگه گریه نمی‌کنه. صدیقه طاهره شروع کرد به گریه کردن. گریه عاطفی یعنی اینکه من الان ناراحتم که پدرم از دست دادم. اون حضرت ایمانش در اون حدی هست که بدونه کل نفسن زائقت الموت. میدونه. اون حضرت ایمانش انقدر هست که برای شهیدی به نام پیامبر اکرم که مصداق این آیه است که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. پیغمبر که نمرده برای چی گریه میکنه؟ گریه عاطفی نیستش که. این گریه سیاسیه. لذا دو تا ویژگی داره. یک، در مرعا و منظره. حضرت جلو همه گریه میکنه و بلندم گریه میکنه. دو، هرچی میریم جلوتر به جایی که گریه سرد بشه چی؟ داغتر میشه. دومین کاری که حضرت کرد انذار خاص بود. به صورت خاص شروع کرده سیر آدمها رو هوشیار کردن. برای زنان انصار و مهاجر خطبه خوند. میرفت در خونه انصار در میزد، میگفت مگه نبودید شما در غدیر؟ این کار دوم حضرت بود، انذار خاص. یه انذار عام و یه بیدارباش عام هم حضرت داد. حالا اینا غیر از دفاع از امیرالمؤمنین و بحثای دیگریه که میدانید. اون انذار عام خطبه فدکیه بود، خطبه که خب حتما لااقل یک بار مطالعه کردید دیگه. خطبه فدکیه، از اهمیتش یه نکته بگم. مرحوم علامه شرف الدین میفرماید که اهل بیت بچه هاشون رو ملزم میکردن در کنار قرآن کریم که حفظ میکنن خطبه فدکیه رو حفظ کنن. اهل بیت به بچه هاشون میگفتن خطبه فدکیه رو حفظ کنید مثل قرآن. یعنی انقدر مهم خطبه فدکیه. من یه جمله از مرحوم حاج آقا مجتبی رحمت الله علیه بگم، اون بزرگواری که خیلی تو فاطمیه روزه هاشون و عرض ارادتاشون مثال زدنی بود و انشالله که سر سفره صدیقه طاهره سلام الله علیه ها میهمان باشن. حاج آقا مجتبی میفرمودن که نهج البلاغه امیرالمؤمنین شرح خطبه فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. اینو یه مرجع تقلید عارف میگه ها، نهج البلاغه امیرالمؤمنین شرح خطبه فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. این از اهمیتش. اما در مورد خود خطبه و مفادش عرض بکنم، خیلی جالبه که در خطبه فدکیه کلمه فدک حتی یک بار به کار نرفته. خود کلمه فدک یک بار به کار نرفته. در مورد فدک خطبه خوندن، خطبه فدکی کلمه فدک توش نیست. از توحید حضرت گفته، از نبوت گفته، از امامت، از معاد، از فلسفه احکام، از خود فدکی چی نمیگه. و بعدم که حضرت خطبه رو خوند بدون اینکه منتظر پاسخ بمونه مسجد رو ترک کرد. فقط میخواست اتمام حجت بکنه. فردا کسی نگه ما نشدیدیم، نمیدونستیم، از کجا، چرا، اینا دونستید دیگه، جای بازی نیست. ما از چند سال قبل سر سفره خطبه فدکیه هستیم. سالی یه عبارت رو میگیریم و در موردش گفتگو میکنیم. امسال این عبارت رو این دو شب و انشالله ظهر شهادت خدمت عزیزان در موردش نکاتی رو عرضه میدارم. صدیقه طاهره سلام الله علیها در یه بخش از خطبه فدکیه میرن سراغ فلسفه احکام. خداوند نماز رو برای چی قرار داد؟ زکات رو برای چی قرار داد؟ عدل رو برای چی قرار داد؟ امامت رو. در یه جایی بعد از اینکه میگن وجعل الله الصلاه وجعل الله الايمان، اینجا میگن وجعل الله الصيام تثبيتا للاخلاص. خداوند روزه رو قرار داد برای که اخلاص رو تثبیت بکنه در شما. ان شاء الله امشب، فردا شب و اگر زنده بودیم ظهر شهادت به نقل 95 این بحث رو با هم مرور خواهیم کرد. این که آقا مجتبی می‌فرمایند که نهج البلاغه شرح خطبه فدکیه است خیلی برای شاهد زیاده. از جمله یکی از اونها حکمت 252. یعنی همونطوری که صدیقه طاهره می‌فرمایند که خداوند بر احکام فلسفه‌ای قرار داده 1 2 3 4، جالبه که امیرالمؤمنین شبیه اینو در نهج البلاغه جای مختلف دارن. من حکمت 252 رو میگم. اونجا حضرت میفرمایند که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و صلاه تنزیها عن الكبر و زکات تسبیبا للرزق و صیام ابتلاء للاخلاص الخلق. خداوند روزه رو قرار داد برای اینکه اخلاص مردم رو بسنجه. الان این سوال احتمالاً در ذهن شماست. ما این همه عبادت داریم، نماز، روزه، حج، عفاف، این همه بندگی و عبادت و دستور رو، چرا خداوند اخلاص رو در روزه قرار داده؟ اینو انشاءالله ظهر شهادت بهش خواهیم رسید که خیلی بحث عجیبی است که بین این همه عبادات چرا خدا اخلاص رو گره زده به روزه، به نماز، عمود دین نمازه، میگه نه به نماز نه، به روزه. چرا به روزه؟ مگه روزه چه خاصیتی داره که اخلاص در روزه متجلی میشه و با روزه محقق میشه و تثبیت میشه؟ اینو انشالله زنده باشیم روز شهادت با هم مرور کنیم. اما از مفهوم روزه شروع بکنم و بحثم رو ادامه بدم. خود صیام که از صوم و این ریشه مشتقه، در لغت و اصطلاح به چه معناست؟ ما به چی میگیم روزه و چرا میگیم روزه در فارسی؟ چرا در عربی میگیم صوم؟ فلانان صائمون، اینا کجا اومده؟ خود صوم در لغت به معنای برخاستن اومده. اگر کسی بلند شه بدونی که کار دیگری بکنه، به این عرب میگه صامه، همین ایستاد مثل قامه، هیچ کار دیگری نکرد. این یه معناست که این طبیعتاً محل بحث ما نیستش. معنای دوم صوم که محل بحث، امساک، خودداری، نگه داشتن خود. از چی؟ ما الان میگیم از خوردن و آشامیدن. آره، از گفتن، از راه رفتن، از حرکت کردن. صوم به معنای امساکه، نه فقط امساک از خوردن ها، هر نوع امساک و خود نگهداری صومه. از کجا عرض میکنم؟ سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها، آیه شریفه 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فکلی مریم بخور، وشربی و بنوش، و قری عینا و چشت روشن باشه به وجود نورانی حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام. فاما ترین من البشر احدا، اگر یک انسانی رو دیدی، یک بشری رو دیدی، با کسی مواجه شدی، فقولی بهش بگو انی نذرت للرحمن صوما، من برای خدا نذر روزه کردم. خب نظر روزه کردم، حضرت مریم میخواست مثلا این روزه بگیر، نه، فلن اکلم الیوم انسیا، من با احدی حرف نمیزنم. پس صوم به معنای امساک و خودداری، فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، خودداری از راه رفتن، خودداری از حرف زدن، به اینم صوم اطلاق میشه. این خاصیت کلمه صومه. اما چرا ما در فارسی خب در اصطلاح صوم به چه معناست؟ این رو از عرفا اینجور معنا کردن که صوم روزه یعنی چی؟ از صوم فی شرعه، روزه در شریعت، هوال امساک عن اشیاء مخصوصه، خودداری و خودنگهداری از یه سری چیزای مخصوصه، یعنی از همه چی نیست. مثلا ما تو روزه میتونیم کار کنیم؟ بله. میتونیم بخوابیم؟ آره. پس روزه امساک از همه چی نیست. علاوه وجه مخصوص، به یه شکل مخصوصی که مثلا از یه زمان تا یه زمان خاصه، ممن هو علی صفات مخصوصه، با یه صفات خاصی زمانش معلومه، در مثلا ماه مبارک رمضان، و من شرط اقاد نیه، به شرط اینکه نیت هم چی باشه؟ خدایی باشه. لذا ما ابتدای ماه مبارک نیت میکنیم که 30 روز انشالله میخواییم برای خدا روزه بگیریم دیگه، نیازی هر شب دو مرتبه نیت جداگانه برای روزه بکنیم. در زبان فارسی چرا به صوم میگن روزه؟ اینا گشتم، دو تا عبارت پیدا شد. حالا این کتاب های لغت بعضن به این اشاره کردن، بعضی کتاب هم که اصلا اشاره نکرده بودن. بعضی جاها گفته بودن روز و ه از هم جداست. روز ه به این معنا که چون زمان این فریضه در طی روزه، لذا بهش میگن روزه. روزه از این بابه که چی؟ روزه رو ما در طی روز میگیریم مثلا. یک جای دیگری هم دیدم خود کلمه روزه رو گفته بود پاییدن خود از خوراک و پرهیز از آن، که خب خیلی دیگه حداقلی معنا کرده که روزه فقط پاییدن از خوراکه، که خب بعد میرسیم که واقعا این نیستش. این تو زبان فارسی. یه اشاره به اخلاص بکنم. اخلاص رو میخوایم انشالله ظهر شهادت بیشتر بهش بپردازیم، اما اخلاص رو معنا بکنم. به جهت لغوی اخلاص یعنی جدا کردن، پیراستن، به نوعی خالص سازی. عرب وقتی کره رو از رو شیر میگیرن به این کار میگه خلص، جدا کردن و تمیز کردن. این دیگه قاطی نداره، این کره است، این شیره. اصطلاحاً اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی پاک کردن نیت و عمل از غیر خدا. اگر انسان نیتش و کارش رو از غیر خدا پاک بکنه میگن اخلاص داره. پس روزه که حضرت میفرماید جعل الله صیام، صیام یعنی این عبادتی که یه اشارهی بهش کردیم، روزه در فارسی هم گفتیم، اخلاصم به معنای پاک کردن نیت و عمل از غیر خدا. از وجود پیامبر عزیزمون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نمیدونم ولی فکر کنم ما هرچی صلوات رو جلیتر بفرستیم بیشتر به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض ارادت کردیم. صلوات خوب ختم کنید. پیامبر نورانی و مهربانمون میفرمایند که بل اخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین، تمام رتبه بندی و درجه بندی ما منوط به یه چیزه، اونم اخلاصه. شدت عمل و عمق عمل و این میزانش و اینا همه سر جای خودش. اونی که از بین همه اینا میخوان اون مقدار پاک و تمیزشه، اونقدی که توش هیچی دیگه نبوده، فقط همین برای خدا بوده. و خیلی ما تو علما اینو شنیدیم که به یه چیزهای عجیب و غریبی متوسل میشن که این توش یه پاکی و خلوصی هست. یه حکایتی رو از، چون این دیگه به سن و سال ربط نداره، از شهید خرازی بخونم رحمت الله علیه. شهید خرازی اون فرمانده بزرگوار ایام دفاع مقدس میگه از طرف مردم هدیه میفرستادن دیگه، میگه به طور معمول هدیه میومد و رزمندا باز میکردن. یه سری هدایای مردمی اومد، ما اینا رو باز کردیم، یه کیسه بود توش یه قوطی کمپوت بود ولی خالی بود. خب طبعاً برای رزمندا میفرستن کمپوت پر دیگه، مثلا کنسروی کمپوت. این یه کمپوتی بود درش جدا شده بود، خالی بود توش، یه قوطی خالی بود. حالا مثلا اولین احتمال که به ذهن میرسه مثلا کسی خواسته با رزمنده ها شوخی بکنه یا مثلا اشتباه شده فلان. ایشون میگه که من قوطی رو برداشتم دیدم یه نامه توشه، تو همین قوطی خالی یه نامه توشه. من متن اون نامه رو میخونم. برادر رزمنده سلام، من یک دانش آموز دبستانی هستم. خانم معلم گفته بود که برای کمک به رزمندگان جبهه های حق علیه باطل نفری یک کمپوت هدیه بفرستیم. با مادرم رفتیم از مغازه بقالی کمپوت بخرم. قیمت هر کدام از کمپوت ها رو پرسیدم، اما قیمت آنها خیلی گران بود. حتی کمپوت گلابی که قیمتش 25 تومان بود و از همه ارزان تر بود را نمی توانستم بخرم. آخر پول ما به اندازه سیر کردن شکم خانواده هم نیست. در راه برگشت کنار خیابان این قوطی خالی کمپوت را دیدم و برداشتم و چند بار با دقت آن را شستم تا تمیز تمیز شد. حالا یک خواهش از شما برادر رزمنده دارم. هر وقت تشنه شدید با این قوطی آب بخورید تا من هم خوشحال بشوم و فکر کنم که توانستم به جبهه ها کمکی کنم. شهید خرازی میگه که رزمنده ها برای آب خوردن با اون قوطی صف میکشیدن و هر کی آب میخورد گریه میکرد. این که حالا کدوم کار قراره بگیره، خدا کدوم کار از ما خواهد قبول کرد. یه مرتبه میریم همین نماز و روزه ها و اینا که خب خودم میدونم که همش خودنمایی و بازی و پنه. یه وقتی در یه جایی یه کاری سر زده باشه انشاءالله که اونو دیگه کسی ندیده باشه که قاطی کرده باشم غیر خدا رو درش. اخلاص معناش اینه. حالا انشاءالله تو ادامه بحثا بهش خواهیم پرداخت. خب در باب روزه ما اولین امتی نیستیم که روزه میگیریم و اولین ملتی هم نیستیم که روزه میگیریم، چون روزه هم تو ادیان بوده هم تو ملل. برای آیه قرآن هم میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این یعنی برای ادیان قبلی هم بوده، حالا با تفاوتهایی. یه اشارهی بکنم به سابقه روزه و بیام سراغ درجات روزه. در باب سابقه روزه عنایت کنید که ملل و ادیان دیگه که روزه میگرفتن یا میگیرن لزوماً مثل ما نیستن ها که چیزی نخورن. بعضی حتی روزه به این معناست که مثلا گوش نخوریم، بقیه چیزا رو میخورن، اون مثلا مبطل نیست، ولی گوش نخوریم، مثلا اینجوری روزشون. در میان ملل در مصر باستان روزه میگرفتن، مثلا وقتی شاه میمرد رعایا روزه میگرفتن، این رسم بود. یا هندوها همین الان هم هست یه جشن سالیانه‌ای دارن به نام جشن ماهاشیوراتری که روزه میگیرن. اگر دقت کرده باشین بعضا تو فیلم ها هم هست که مثلا مادره میگه روزه گرفتم برای سلامتی مثلا همسرم یا بچه هام. این الان در میان هندوها همین الان هم هست که روزه میگیرن. بودایی هم همینطور روزهای 14 ماه رو روزه میگیرن بودایی ها. این در میان ملل و فرقی که حالا بعضا پیروانی داره. تو ادیان صائبان که منتسبن به حضرت یحیی علیه السلام، منتسبن یا حضرت داوود علیه السلام، چون برخی میگن اینا دین نیستش، من در آوردی بعضی میگن اینا پیروان حضرت داوودن، میگن پیروان حضرت یحیی، کاری نداره. اینا روز 6 و 7 یه ماهی دارن، ماه دولا رو میگیرن. روز دوم یه ماهی به نام حتیا و روزهای 26 و تا 30 یه ماهی به نام سنبلتا. حالا اینکه این ماها چه نگاه میکردم مثلا گفت این ماه در این روزهای اتفاقاتی خیلی مفصل، فقط میخوام عنوانوار بگم رچم. زرتشتی ها حالا به فرض که اینا دین باشن و مجوس همون زرتشت باشه در قرآن، روزهای 2، 12، 14، 21 هر ماه ممنوعیت خوردن گوشت دارن. اونا روزشون به اینه، یعنی آب و غذا و نون و اینا میخورن ولی گوشت نمیخورن، روزشون اینجوره. یهودی ها روز کیپور رو میگیرن، روز 10 ماه هفتم که عیدشون هم حساب میشه و 6 روزم از 9 آوریل که معتقدن این تاریخ تخریب معبدشون بوده روزه میگیرن. و بعضی از روزها مثل کیپور که روزه میگیرن 25 ساعت روزه میگیرن، از 1 ساعت قبل از مغرب امروز تا مغرب فردا، این نوع روزه اونهاست. مسیحی ها متفاوتن، مثلا کاتولیک ها از یک چهارشنبه است به نام چهارشنبه خاکستر 40 روز روزه میگیرن. همینو ارتدوکس ها میگن روز لنت، اونا اینجوری روزه میگیرن. و پروتستان ها هم که کلیساشون تعیین میکنه که کی مردم روزه بگیرن، روز خاصی ندارن. مثلا ارتدوکس ها تولد حضرت عیسی علیه السلام هم میگیرن. این تو ادیان مختلف هست با تفاوت هایی نسبت به ما، بعد میخواستم عنوانش رو عرض بکنم. اما بریم سراغ درجات روزه. ما چند جور روزه داریم؟ یه جور دیگه الان ما اذان صبح به افق تهران دیگه چیزی نمیخوریم تا اذان مغرب که مثلا دور هم جمع بشیم الهی لک صمت و دیگه افطار میکنیم. نه اینجوری نیست که. اول از وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها روایتی رو بخونم، بعد بریم سراغ درجات روزه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که ما یسنع الصائم بصیامه. این چه روزه‌ایه؟ خودمونش اینجور میشه، روزه‌دار با روزه‌اش چیکار میکنه؟ اذا لم یسن لسانه و سمعه و بصره و جواره. وقتی که روزه نیست زبانش، گوشش، چشمش و اعضایش. ما یسنع الصائم بصیامه، یعنی با روزه چیکار می‌خواد؟ به عبارتی این چیکار، یعنی روزه گرفته؟ کسی که چشمش و گوشش و اعضا و جوارش روزه نیستن، یعنی روزه گرفته؟ پس این نشون میده که ممکنه یک کسی معدش روزه گرفته باشه ولی چشش، گوشش، زبانش، عزاجر روزه نباشن دیگه. این فرمایش صدیقه طاهره سلام الله علیه خواست. با این روایت وارد بشن. درجات روزه سه تاست. این رو مرحوم نراقی و دیگر اساتید اخلاق میگن که ما سه جور روزه داریم. حالا خودمونو بین اینها بیابیم. یک، روزه عام. روزه عام که میگیم مشخصه دیگه، عوام این روزه رو میگیرن. حالا انشالله که من همین مقدارم باشه. اینا شکم رو و شهوت رو کنترل میکنن، یعنی تو این فاصله اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نمیخورن، نمیاشامن و دنبال شهوت به معنای شهوت جسمی نمیرن. اما فایدهش چیه؟ فایده این روزه اینه که رفع تکلیف کردم، همین. و اینها به عنوان آدمی که روزه نگرفته جهنم نمیرن، ولی رفع تکلیف کردن، از این روزه چیزی گیرشون نمیاد. یعنی ما میگیم خدا ما روزه گرفتیم، روزه که نگرفتی، ولی چون حالا این مدت چیزی نخوردی و فلان، اینها به عنوان بی روزه عذابت نمی کنن. اما اگر که تو اون ساعتا چشم، زبونم، گوشم اینا رها بوده، اون عقابش سر جاشه ها. تو نامحرم نیا کردم، نباید نیا کردم، ناسباب شنیدم، بله، بی جهت حرف زدم، غیبت کردم، تهمت زدم، آبرو بردم، اون گناه سر جاشه ها. ولی فقط تو این فاصله چون روزه نخوردی و شهوت رو کنترل کردی، به عنوان روزه خار مجازات نمیشی، بقیه گناه ولی مجازات میشی. این که این نوع روزه جایگاهش کجاست، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه روایتی رو عرض بکنم. حضرت میفرمایند که کم من صائمن لیس له من صيامه الا الجوع والظمع. چه بسیار روزدارانی و روزداری که از روزش فقط دو تا چیز گیرش میاد، یک جوع، گشنگی، دو ظمع، تشنگی. همین، این از روزه فقط گشنه شده و تشنه شده، هیچ بهره دیگری نبرده. و کم من قائم، چه بسیار آدمایی که شب تا صبح بیدارن، لیس له من قیامه الا السحر، سحر و الاناء. چه بسیار قائمی، قائم این شب زنده دار، کسی که شب تا صبح ظاهرا عبادت کرده، این از عبادتش جز بیداری و رنج هیچی نبرده. یعنی شب تا صبح رو به غیر واسطه نماز خونده، قرآن خونده، دعا خونده، ولی دو تا چیز گیرش اومده، یک بیدار مونده یعنی نتونسته بخوابه، دو رنج کشیده چون خوابش میاد دیگه، خودشو نگه داشته، دعا خونده، هیچی هم گیرش نیومده. بعد حضرت میفهمن حبذا، به به، خوش به حال اونایی که، و چه خوبه، نوم الاکیاس و افطاره، خواب آدمای زرنگ و خوردنشون چقدر خوبه. شما بخور روزه نگیر و بخواب قائم به لیلم نباش، زرنگ باش، بدون چه جوری عبادت میکنی. خوارج عبادت میکردن دیگه، روزا روزه بودن، شبا هم قیام میکردند و عبادت و اینا. تهش چی شد؟ در مقابل امیرالمؤمنین اونجوری ایستادن. حضرت میگه حبذا، مرحبا به خواب آدمای زرنگ و خوردنشون. یعنی شب قشنگ میخوابه 7 ساعت 8 ساعت، اونم چیزی نماز صبح میخوره دوباره میخوابه، روزم سه وعده مفصل، میام وعده هم چیزی باشه نه نمیگه. چقدر خوبن اینا، با کلاس، زرنگ، بهشتی هم میشن اینا. یا آقای اومد خونه، نگاه کرد به خانمش، گفت اذان گفتن؟ افطار شده؟ خانمش گفت نه آقا هنوز نگفتن. یه 10 دقیقه گذشت، خودم جوری میخورد اینا، افطار شده؟ خانمش گفت نه خب هنوز اذان نگفتن. 2 بار 3 بار 4 بار هی این نگاه کرد که افطار شده یا نشده. نشده دیگه. آخر تلویزیون چیز کرد که آقا اذان مغرب به افق تهران. گفت افطار شد؟ گفت آره. گوشی رو برش زنگ زد یکی، گفت فلان فلان شده. زور تو چی گفتی؟ من 10 روزه نمی‌تونم جواب تو بدم. خب الان چه جوری شد؟ یعنی از اذان صبح دستم بسته است الان. یعنی مثلا این آدم تو روز مثلا ایدونی تو سرش هم بزنی میگه حیف که روزه هم. یعنی بلی بعد افطار نباید اطراف این مثلا تردد. اصلا نفهمیده، این تصوری از ماه مبارک نداره. ماه مبارک، روز مبارک که نیست، این کلش ماه مبارکه. روز قدر در کنار شب قدره. در طی روز شکمشو شهوتشو نگه داشته منتظر افطاره. از آن گفتن گوشی بهشته به این. خب از کجا؟ نفر دوم یاد داشتم کرده به کیا باید فحش بده مثلا. متوجه نیست ماه مبارک خدا مهمانی اینو هیچ. این روزه عوامه که امثال من اگه توفیق داشته باشیم اینجور روزه میگیریم. دوم روزه خاصه. روزه خاص مال کیاست؟ اونایی که شکم و شهوت رو نگه داشتن علاوه بر اون گوش و چشم و اعضا و جواره و اینا زبون اینا رو هم نگه داشتن. یعنی علاوه بر اون شکم و شهوت گوش، چشم، زبان، دست، پا، اعضا و جواره رو هم کنترل کردن گناهی نکنم. این روزه خواسته که خدا ثواب رو برای این روزه قرار داده. اون روز اولی فقط رفع تکلیفه، ما گرفتیم دیگه، به عنوان بیروزه نمیریم جهنم. این دومی خدا برش ثواب قرار داده. قال علی علیه السلام امیر المؤمنین سلام علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین سلام علیه می فرمایند که پیامبر نازنینمون فرمودن ما من مؤمن یسوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی له سبع خصال. هر روزه نگرفت کسی در ماه مبارک برای خدا مگر اینکه خداوند 7 تا چیز به اون میده، 7 تا خصلت و ویژگی به او اختصاص میده، 7 تا نعمت بهش میده. اونا چی هست؟ این مال کیه؟ مال اون کسی که روزش روزه خاصه. اولها یذوب الحرام من جسده، خداوند آنچه از حرام در تن او رویده این آب میکنه. خدای ناکرده یه جای لقمه خوردم که نباید میخوردم، یه اتفاقی افتاده، حرامی انجام دادم، گوشتی به تنم رویده، با روزه گوشتای حرام چی میشه؟ آب میشه. و ثانیتو یقرب من رحمت الله از دوجل، دوم این که روزه او رو به رحمت الهی نزدیک میکنه، یعنی انشاءالله مشمول رحمت الهی خواهد شد. و ثالثا قد کفر خطیعت ابیه آدم، این قد یعنی به تحقیق، حتما خدا با روزه ما از خطای حضرت آدم میگذره. خیلی عجیبه، حضرت آدم و حوا در جایی بودن که اصلا دار تکلیف نبود. خدا هم گفت اگه میخواید اینجا بمونید از این میوه نخورید، اونا خوردن، خدا گفت دیگه نمیتونید بمونید. اونجا دار تکلیف نبود که حرام و واجب داشته باشه. که با این حال کار ما باعث میشه که پوشانده بشه اون موضوع، نه برای پدر مادر خودمونا. روزه ما به حضرت آدم علیه السلام میرسه و او ابوالبشره، پدر اول همه بشر اوست، و او متقابلا ما رو دعا خواهد کرد. و رابعه یحون الله علیه سکرات الموت، چهارمین نعمتی که خدا به اون میده و ویژگی که او پیدا میکنه اینه که خدا این سکرات و سختی ها و مراحل مرگ رو بر او چیکار میکنه؟ یحون، آسون میکنه، راحت جون میده، اذیت نمیشه. و الخامسه امان من الجوع و العطش یوم القیامه، خدا او را از تشنگی و گشنگی روز قیامت هم نجات میده. اون روزی که گرما در حدی است که روایت میگه اگه مادری بچه شیرخوارش رو پیدا بکنه اینو میگیره میذاره زیر پا رو شکم به بچه وای میسه که پاش نسوزه. خدا از تشنگی و گشنگی اون روز که هر روزش 50,000 ساله در امان میداره روزه دارو. ششم و سادسه یطعمه الله عزوجل من طیبات الجنه، خدا از نعمتهای پاک بهشتی به اون میده، یعنی بهشتیش میکنه. و سابعه یعطیه الله عزوجل براءه من النار، خدا به واسطه روزه او رو از آتش هم محفوظ میداره. امیر المؤمنین میگم پیغمبر اینجور فرمود، اینجا در آخر روایت میگه قال امیر المؤمنین صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میفهمن که یا رسول الله درست گفتید، نه این که این تایید به این معنی است که پیغمبر تایید میخواد. ما در قرآن داریم که اگر این پیامبر روی مصدقی تایید بکنه چی؟ مصدق پیامبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حالا اون یه بحث دیگری است. این میشه روزه خاص. در زمان پیامبر عزیزمون یه وقتی حضرت فرمودن که یه روزی رو همه روزه بگیرن و تا من نگفتم کسی روزش افطار نکنه. مسلمان رو تعجب کردن باش، همه روزه گرفتن، پیامبر فرمودن، همه با عشق و علاقه گرفتن. موقع افطار که شد مؤمنین یکی یکی میومدن میگفتن که یا رسول الله اذن بدید که روزمون رو باز بکنیم. حضرت اذن میدادن اینا روزاشون رو باز میکردن. یه آقایی اومد جدا جدا ها، یه آقایی اومد گفت یا رسول الله دو تا دختر جوان ما در خونه داریم، اونا روشون نشد که خودشون بیان، اذن بفرمایید که من بگم اونا روزشون رو باز کنن. پیغمبر روشون رو برگردوند، تعجب کرد، گویا رسول الله دو تا دختره من تو خونه اونا روزن ولی روشون نشد خودشون بیان و اینها، فرمود گفتن که من از شما اجازه بگیرم. حضرت دوباره روشون رو برگردوندن. دفعه سوم که سوال کرد حضرت فرمودن دخترای تو روزه ندارن، چجور روزه دارن در حالی که گوشت مردم خوردن امروز؟ این دوتا چیکار کرده بودن؟ غیبت. غیبت یعنی چی؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. غیبت یعنی که برادر من از دنیا رفته، جنازه‌ش آوردن اینجا، بنده گاز میزنم بازوشو و شروع میکنم گوشتشو خوردن، خونم از سر صورت من داره. این غیبت یعنی این. حضرت فرموده اینا گوشت مردم خوردن، روزه نبودن. برو بهشون بگو اگه روزن قی کنن. عوض میخوام عبارت روایت. این رفت به دختراش گفتش که قی کنین. این دوتا قی کردن، هر کدوم یه لخت خون از دهنشون افتاد بیرون. خودشون هم تعجب، چیزی نخورده بودیم که. اینا که اینجوری شد، مرد برگشت اومد پیش پیامبر گفت آقا همونطور که فرمودین رفتم اینا قی کردن، یه لخت خونی از دهنشون اومد فرمود اومد بیرون همونطور که شما گفتین. پیامبر فرمودن سوگند به خدایی که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن سوگند به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، اگر لخته های خون در شکم آنها باقی میمان آتش دوزخ آنها را میخورد. یعنی با همین میرفتن جهنم. روزه‌ای که من چجوری روزم که مثلا نشستیم با ایشون نمود ایشون حرف میزنیم، روزه ای؟ نمیدونم چه شکلیم الان از چی امساک میکنم. من امساک نمیکنم که، روز بازیه دیگه، خودم متوجه میشم. خب روزه خاص دیگه، روزه دیگه ای که نداریم. چرا؟ روزه سوم روزه اخصه. این دیگه ماله یه معدودی از افراد و اوحدی از مؤمنینه که اونها روزشون یه پله از این روزه خواص هم بالاتره. اون چه روزه یه؟ یک، مثل روزه عام شکم و شهوتو که حفظ میکنن، اون هیچی. دو، مثل روزه خاص گوش و چشم و زبان و دست و پا و اعضا و جوارح هم حفظ میکنن. حالا چیزی نمون دیگه، پس اون روزه اخص چیه؟ روزه اخص علاوه بر اینها اینه که دل رو از فکر دنیا و رذایل اخلاقی هم حفظ میکنن. دلشونو از فکر دنیا و رذایل، یعنی به نقطه ای رسیدن که در طول روزه حتی فکر گناه هم نمی کنن. این چجور حاصل میشه؟ هیچ. فکر انسان دست کیه؟ دست خودشه. بعضی وقتا میگن آره ما یه فکر بدی به ذهنمون میاد. ببینید عزیزان، قلب ما و ذهن ما یه سری ورودی داره، یه ورودی چشمه، یه ورودی گوشه و یه ورودی هم قلبه. آنچه ما میبینیم یا میشنویم یا میخونیم و اینها و اینها در قلب. وقتی یه چیزهایی وارد شد، ذهن شروع میکنه در مورد اینا تخیل و توهم کردن. چی میشه که من یه فکری میکنم نسبت به یه گناهی که خودم از خودم خجالت میکشم؟ خب این یه ریشه‌ای داره، این یه فکری وقتی وارد شده. اینو عرض بکنم ها، اگر خوابی انسان میبینه خواب بدیه، یکی از ابزارهای شیطان برای آزار مؤمن خوابه. آره ممکنه شما در عالم رؤیا یه چیزی ببینین خیلی متاثر بشین، اون یکی از ابزارهای شیطان برای ایذای مؤمن که میره توی خواب بدی مثلا برای او تصویر میکنه. خواب میبینم دارم اموال یه برادر مؤمن رو میدوزم، میاد یک سیلی هم بهش میزنم. خب دارم خود چه خوابی بود آخه؟ این از آزارهای اونو بذاریم کنار، ولی اینکه در طول روز در طول زندگی افکار بدی به ذهن میاد، جسارتا اینا یه وقتی موادش وارد شده، اینا خود به خود نمیاد. یا چشم چیزی دیده، یا گوش چیزی دیده، یا چیزی خوندم و قلبم ثبت. تخیل و توهم یه ماده اولیه‌ای میخواد، لذا ورودی ها رو انسان باید کنترل بکنه. یه کسی از شاگردان مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه میگه من راه افتادم از خونه بیام یه درشکه‌ای گرفتم، سوار درشکه‌ای شدم، همینجور نگاه میکردم به مغازه ها، یک مرتبه چشم افتاد به این نامحرمی که خیلی بعض چیزی هم نداشت، خیلی مناسب نبود پوششش. سری سرم انداختم پایین و خودخوری تا رسیدم خدمتیش، جز مثلا شاگرد خاصی ایشون بوده. وارد شدم من تو نشستم و سلام کردم، نشستم. میزاد آقا فهم بودن که خب آدم وقتی ضرورت نداشته باشه اصلا نباید به جایی نگاه کنه. خب برای چی مغازه رو نگاه میکردی؟ حالا اون برای شاگرد ایشون، ما که نمیدونم اینجوری راه بریم، اینجوری هم راه بریم باز انسان ممکنه تصویر رو ببینه. خب ولی این که چشم رو ول میکنه، خب یه چیزی میاد دیگه. گوش رو ول میکنه، یه چیزی میاد، یه چیزی مطالعه میکنه. برای چی اینو میخونی؟ بعضی وقتا مواجه میشه انسان با افراد که آره ما مثلا فیلم های فلان تماشا میکنیم، سریال تماشا میکنیم. خب جسارته، شما مسئول انتخاب فیلم شبکه های تلویزیونی هستیم، شما منتقد سینمایی هستیم، شما فعال فرهنگی هستیم، برای چی میری فیلم زبان اصلی میبینیم؟ میخواییم ببینیم غربی ها چه کار میکنن. من عرض میکنم غربی ها چه کار میکنن، در فساد قوطه برن. نه، میخواییم دقیق بدونیم. دقیق اینه که مثلا پوششون نامناسبه، در ارتباطات بدی دارن. نه، دقیق تر، یعنی به حق الیقین میخوایی برسیم. انقدر با کلاس ما سر خودمونو کلاه میذاریم و گناه میکنیم، موقع شیطان اینجوری میکنه، من نگفته بودم. خودش ماشاءالله صاد. همه اینا در مورد خودمه ها، همش، ولی بلند میگم. روزه اخس چیه؟ روزه اخس اینا همه با همه. روایت بخونم و یه حکایتی بگم از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. صوم الجسد الامساک عن الاغذیه. روزه جسم، خوب عنایت کنید، روزه جسم امساک از غذاهاست، به ارادتن و اختیار، با اراده و اختیار جسم و از غذاها خوردن یا نوشیدن یا اینا حفظ میکنی، امساک میکنی، نمیخوری. این صوم الجسد، این روزه جسمه، روزه جسده. خوفا من العقاب و رغبتن فی الثواب و الاجر. چرا من اینجوری روزه میگیرم؟ چون خوفم من العقاب، از آتش جهنم میترسم، و رغبتن فی الثواب و الاجر، و دوست دارم یه اجری برم، انشالله برم بهشت، خداوند از من پذیرایی بکنه، اینو دوست دارم. این صوم جسده، روزه جسمه. و صوم نفس، حالا حضرت میخواد روزه نفس رو بگه. این روزه نفس روزه اخسه. روزه جان چیه؟ امساک الحواس الخمس عن سایر المعاصم، کنترل و نگه داشتن حواس خمس، بویایی، بینایی، شنوایی، حس لامسه و چشایی، هر پنج تا. این حواس پنجگانه رو حفظ بکنی، عن سایر المعاصم، از بقیه گناهان، یعنی فکر گناه، تصور گناه، و خلو القلب عن جمیع اسباب شر، و خالی کردن قلب از همه سببهایی که به یه شر منجر میشه. جمیع اینا با هم میشه چی؟ میشه روزه جان. پس ما یه روزه جسد داریم. روزه جسد اینه که انسان چیزی نخوره و چیزی نیاشامه، یا حالا برای بهشت یا از ترس جهنمه. اما روزه جان که روزه اخسه اینه. چند تا جوون تو ماه مبارک رمضان یه پیرمردی رو دیدن نشسته گوشه یه جای قایم شده داره غذا میخوره. این چند تا جوون نگاهی کردن که عجب آدمیه، با این سن روزه خاری میکنه، بعد رفته قایم شده کسی اینو نبینه، اونم تو ماه مبارک رمضان. رفتن جلو اینجوری کردن که حاج آقا شما مگه روزه نیستین؟ با یه لحن استهزا آمیزی. پیرمرد گفت چرا روزم؟ فقط آب و غذا میخورم. اینا شروع کردن خندیدن، گفتن واقعا فقط آب و غذا میخوری؟ آره. گفت آره واقعا، دروغ نمیگم، به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی رو مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام حرف نمی زنم، کسی رو آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم و و و، ولی چون بیمارم نمیتونم معدمم روزه دار کنم. گرفتیم؟ معدم رو نمیتونم روزه دار کنم ولی روزه دارم. آره. بعد پیرمرد رو کرد به جوونا گفت شما هم روزه این؟ همون که سوال کرده بود سرش انداخت با این، گفتش که نه، ما فقط غذا نمیخوریم. تموشد. ما فقط غذا نمیخوریم. حالا من چجوریم؟ یه آقایی رو دیدن بهش گفتن شما روزه میگیری؟ گفت مثل شیر. سال بعد دیدنش تو ماه مبارک رمضان مثلا غذا میخوره. گفتن شما روزه نمیگیری؟ گفت نه نمیگیرم، مثل شیر. خب نمیشه که هم روزه میگیری مثل شیر. گفت من بنده خدا، خدا پارسال گفته بود بگیر، گرفتم، الان مشکل معده پیدا کردم، نمیتونم. بنده خدا، خدا گفته نگیر مثل شیر، روزه نمیگیرم. این میشه چی؟ این میشه روزه قربتن الالله. خب سه جور روزه داشتیم. راه تشخیص برای روزه خوب داریم. از مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی 7 نکته میگن. من این نکات رو بگم، حالا هر مقدارش که شد انشالله بقیش باشه برای پردشب. ما ملاکی داریم یه موقع روزه این بفهمیم روزه اون روزه خوبیه، روزه درجه یکیه. هم مستحب هم واجب. برای مستحبش بگم. 1، من روزه مستحبی گرفتم. مثلا فرض بفرمایید که یه دوشنبه میام تو جمع شما، شما هم همه روزه اید. بعد میگن که یه نفر را میاد میگه که آقا انگار بعضی اینجا روزه، من تعارف میکنم روزه رو باز بکنین مستحبیه، ما هم شریک شیم. میاد مثلا شیرینی میاره، بقیه روزه رو میخورن مستحبی، هم به ثواب روزه میرسن. من میگم نه خیلی متشکرم اینا. بعد چی نمیخوای روزه مستحبی تو؟ مستحبیه دیگه. و مستحب که اگه کسی تعارف کرد انسان روزه رو باز کنه دیگه، مستحب باز کنه. بچه باز نمی کنم. از درون دلم اینو برای خودم میگم، از درون دلم احساس میکنم که مثلا حالا بقیه روزهاشون معمولی بود باز کردن، اما خب بالاخره ما ترجیح این مقاماتی که داریم ما این روزه با اون روزه فرق اینه، روزه گرفتم، روزه گرفتم، باز نکنم اینو. انقدر خوب من برای شیطان لقمه هم، خود شیطان هم من نمیدی میگید که انقدر چرب نمیخواستم، معمولی هم خوب بود. برای چی باز نمیکنم؟ یک، ابا میکنم از این که در جمع صائمانی که همه در روزشون با یه تعارفی باز میگم نه من حالا اجازه بفرمایید دوستان میل کنم، ادا چیه در میارم من؟ 2، میل دارم مردم از روزه من خبردار بشن. ببینید به طور طبیعی مردم نمیفهمن کسی روزه. الان بعد ببینید من ظهر شما رو یه جایی میبینم، مثلا تو مسجد من نماز میخونم، آقا سلام علیکم، علیکم، آیا جا کجا میفهم من روزم؟ نه به تو طبیعی متوجه نمیشه دیگه. ولی من میل دارم که ایشون مطلع بشن، حالا شروع کنم طراحی کردن، مثلا یکم حرف بزنم توجه ایشون جلب بشه، مثلا خب هستین، سلامتین، انشالله، چه خبر؟ ایشون نگاه میکنه باز میبینم واکنش نداره، یکم خودم رو چیز میگیرم، چه خبر؟ اهل بیت خوبن ان شاء الله فلان. بنده خودم یه اتفاقی افتاده، میگم نه حالا چیز خاصی هم نیست و اینا، نه یه مقدار میگه که ضعف دارین و اینا، حالا بالاخره توفیقی بوده و اینا. 10 جور فیلم بازی میکنن و بالاخره روزه این نقلشه اینا. انقدر ادا در آوردم تا ایشون التماس دعا خواستم آروم بگین بقیه نمازگزاران مطلع نشن. خودم که میتونم دارم بازی میکنم که سر تمام عالم و کلاه میذارم، سر خودم و چی و سر خدا رو چی. 3، وقتی بقیه روزن منم روزم، نشاط دارم اما تنام نه. مثلا از شنبه تا چهارشنبه که میریم سر کار، روزم سرحال خوشحال، صبحیه همه کارو خوبین، قبول باشه قبول باشه با همه فلان. پنجشنبه جمعه که سر کار نمیرم تنام، چی؟ حال روزه نداره، خسته کوفته. یا فرض بفرمایید مثلا تصمیم میگیرم مثلا در ماه رجب یا شعبان ده اول ذی‌الحجه مثلا چند روز روزه بگیرم، تا چهارشنبه که با دوستان و همکاران ایناییم مصبی دیگه سر حالم. پنجشنبه جمعه که خونم دیگه، حالا این دو روزو بخوریم که باز هفته رو جون داشته باشیم بگیریم. خب دوشنبه سه شنبه رو بخور بقیه رو جون داشته باشی. نه، همکارا اصلا میگفتن این ده اول ذی‌الحجه روزه میگیره. الان چی میگن؟ یه بنده خدایی نماز جماعت میرفت همیشه و اینا، یک روز دیدن اومد نماز و بعد نماز نشسته داره گریه میکنه. دیدن آقا اتفاقی افتاده؟ گفت امروز فهمیدم 30 سال نماز جماعت رو برای مردم بخوندم. تو نا کجا فهمیدی؟ گفت من تو این 30 سال همیشه زود میومدم همین جلو وای میستادم، امروز دیر رسیدم صف دوم واستادم. از اول تا آخر نماز فکرم مشغول این بود که مردم چی میگن، حاج آقای فلانی ردیف دوم واستادن، که فهمیدم تمام 30 سال به خاطر مردم صف اول وای میستادم، همه رو باید دوباره اعاده کنم. این شکلیه، یعنی آدم به خودش میاد میبینه همه چی همه بازی بود، که خودم ولی میفهمم از بازیه. با بقیه روزم سر حالم، تنها که میخوام روزه بگیرم حس دست و دلم به روزه نمیره، چون شوقش رو از مردم میگیرم دیگه. چهارم، با رنگین شدن افطار شوق من به روزه زیاد میشه. مثلا میگن که این تو ماه مثلا شعبان 4 شب آخر مثلا این 4 بزرگوار افطاری میدن، من احساس میکنم که این 3 نفر که بندگان خدا مثل خودمونن جز مستضعفینه. اون آقای چهارم، ولی ما قبلا هم رفتیم، رنگین سفره. روزی که ایشون افطاری میده خیلی حال خوبی داره روزه من. پس این روزه کلش به شوق چیه؟ به شوق چرب و چیلی افطاره. اینم چهارمین ویژگی که روزه واقعا حسابیه یا توش. پنجم، تقلیل نشاط انسان با مشاهده قضا و اینجور چیزا. روزم در طول روز یه مرتبه یه قضای لذیذی میبینم، حسم چی میشه؟ عبه میره، یه حال بدی پیدا میکنم که بابا اگه روزه نبودیم الان تعارف میکنم روزه خب چی؟ به نفر بد میدن، چه روزی ما روزه گرفتیم، من نمیدونستم میخوان اینجور پذیرایی کنم. حالا یه غذای لذیذیه دیگه. خب 5 تاشو گفتیم، 2 تاش بمونه برای فردا شب و انشالله ادامه بحثو بذاریم اگر زنده بودیم فردا شب ادامه بدیم. خب در میان همه غمهایی که تو فاطمیه برای اهل بیت خصوصا امیرالمؤمنین اتفاق افتاد، یه زمان و یه غم خاص میشه. اون زمانیه که انگار امیرالمؤمنین خودش هم متوجه میشه یه قربت جدیدی انگار آغاز شد. ببینید ماها، چه آقایون چه خانومها، غم و غصه و درد و گرفتاری و اینها داشتیم و داریم و خواهیم داشت، خاصیت عالم همینه. امیرالمومنین سلام الله علیه با از دست دادن پیامبر بر اساس آنچه که خود حضرت میگه خیلی اذیت شد و خیلی غصه دار شد، ولی هنوز امیرالمومنین یه دلخوشی داره. اون دلخوشی وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیه هست. تا کی؟ خب صدیقه طاهره الان این کسالت برش پیدا شده، اینجور آسیب دیده، حرمت او رو شکستن، باشه، ولی فاطمه سلام الله علیها هنوز هست. یعنی امیرالمؤمنین یه دلخوشی داره هنوز تو این عالم. این بود تا اون زمانی که امیرالمؤمنین دیگه قرار شد از روی خاک بلند شه. وقتی که امیرالمومنین با اون شرایطی که میدانید و نمیتونم بگم پیکر رو به خاک سپرد، با یه قربتی رو کرد به حرم پیامبر، فرمود سلام بر تو ای رسول خدا، سلامی از طرف من و دخترت که همکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. همه می دونستن که صدیقه طاهره چقدر دوست داره زودتر از این دنیا بره. ای پیامبر خدا، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شد. و توان خیشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیده، شکیبایی ممکن است. این من بودم که با دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت جان گرامی تو میان سینه و گردنم پرواز کرد. انا لله و انا الیه راجعون. یا رسول الله، پس امانتی که به من سپرده بودی برگرد. من عرض میکنم از طرف پیامبر علی جان، امانتی که من امانتی که من بهت داده بودم این شکلی بود. و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنده دارید تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی دخترت تو را آگاه خواهد سا که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کرد. از فاطمه بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر بگیر که هنوز روزگاری سپری نشده و یاد تو فراموش نگشته است. سلام من به هر دوی شما، سلام وداع کنندهی که از روی خوشنودی یا خسته دلی سلام نمی کند. اگر از خدمت تو باز می گردم از روی خستگی نیست، و اگر در کنار قبرت می نشینم از بدگمانی بدان چه خدا صابران را وعده داده نمی باشد. امیرالمؤمنین بلند شد رفت. سلمان میگه 3-4 روزی گذشت، نه پای رفتن به خانه امیرالمؤمنین دارم نه دل نرفتن. رفتم در خونه امیرالمؤمنین، در زدم، دیدم در بازه، ولی هرچی در میزنم کسی جواب نمیده. میگه رفتم داخل خونه، در رو باز کردم، دیدم امیرالمؤمنین یه گوشه ای زانوهاشو بغل کرده. هر کدوم از این بچه ها یه گوشه خونه نشستن، نمیتونم برم داخل، نمیتونم برگردم. من عرض میکنم سلمان، تو این صحنه رو دیدی نتونستی بری داخل؟